چهارشنبه 19 آبان 95 در سلسله استاد خائنی جلسه 31
احتمال مرتکب بودنش کافی، هم بر دفع انصراف هم بر تثبیت اجمال. گیرم شما استصحاب رو مرتکب حتمی فرض کردید که خودش اما و اگر داره، ولی فرض کردیم استصحاب حتما مرتکب، اما اگر قائل یقین هم مرتکب، پس موجبی بر رفع اجمال نیست، چون رفع اجمال یا به ملاک انصرافه که مبتنی بر اینه که فقط استصحاب مرتکب باشه، یا مبتنی بر دفع اجمال موقوف بر تعینه، تعین ارتکاب، تعین ارتکاب باید احراز بشه. اگر احتمال میدید هم استصحاب مرتکب هم قاعده یقین مرتکب، دیگه باز استصحاب تعینی نخواهد داشت تا دفع اجمال بشه. ولذا کافیت بر دفع مقاله مرحوم آخون قدس سره به کلا تقریبه احتمال ارتکازی بودن قاعده یقین، فضلا از این که اصلا قاعده یقین رو ما گفتیم حتی ثبوتش هم بعید نیست به حسب ادله قبلا گذشت که قاعده یقین احتمال ثبوتش و قول بهش امر غریبی نیست، بلکه ممکنه اثبات اون هم بر اساس ادعای ارتکاز عقلایی و از اون روشن‌تر ادعای دلالت برخی نصوص لفظیه بر اون، و وجه دیگر بیان این که قاعده فراغی که گفته شد به نکته هل عقلاییه شامل قاعده یقین هم می شود، که اون نکته‌ای که در قاعده فراغ بود هو عین حین العمل اذکر منه حین یشو، اگر قاعده فراغ در عمل رو شارع حجت قرار داد به نکته اذکریت. خب این اذکریت در مورد علم، شما علم به شیری داشتید، خب علم داشتید بدهکارید، چون که میدونستید خریدی کردید، میدونستید قرضی کردید، اما الان میگید که من یادم نمیاد بدهکار، بله قبلا میدونید قبلا معتقد به بدهکاری بودید، اما الان میگید من یادم نمیاد چرا من بدهکار باشم، آیا خریدی داشتم، قرضی داشتم، اتلافی داشتم، نمیدونم. خب حین الیقین از کردن ما حین ایشو، اون وقتی که یقینه به بدهکاری داشته سببش رو بهتر محیط بوده و واقف بوده تا حالایی که سببش یادش رفته. ولذا این که با تشکیک متأخر رفعیت از یقین ثابت هم در بنای عقلا هم به نقطه قاعده فراغ هم به اون لفظی که در روایت آمده هو حین العمل اذکر منه حین یشوف، ممکنه ما اصلا میگیم قاعده یقین امری ثابت در شریعت، از اون اموریه که نیاز به دنبال کردن و بررسی داره که بیمهری بهش شده، که علم اصول یکی از نیازهای تکمیلیش یک بخش کوچیکیش هم عبارت از قاعده یقینه. کجا قاعده یقین رو منقه بحث کردن آیون؟ فقط به مقدار گذرایی که خواستن بگن روایت زراره دلالت بر قاعده یقین نداره، صحیحه زراره مربوط به استصحابه، دلالتی بر قاعده یقین نداره، و اما اینکه قاعده یقین هیچ موجب دیگری نداره بحث اصولیه، در حالی که هیچ جای اصول هم منقه بحث نشده. ما فقط در یه نیم جلسه قبل در حد یک اشارهی به برخی از مبانی مسئله اشاره کردیم، ولی بحث قابل تحقیقه. و به هر حال احتمال مرتکز بودن این قاعده یقین برای دفع مقاله مرحوم آخون قدس سره کافی. خب از این هم گذشتیم، روایت بعدی که مرحوم آخون قدس سره متعرض اون روایت شده از کردیم، نهایت اینه که این استصحاب رو هم صالح برای اندراج میداند، نهایت اینه. خب اما قاعده یقین رو که دیگه خارج از مدلول حقیقی این روایت که نمی کنه و لذا روایت شد مجمع. اصلا
احتمال اول
داری که عیبی نداره، بعید نیست که ما بگیم همونی که برای ماه صدرم بعد همین رو ادعا کرده، فرموده که خلاصه استعمال به لحاظ زمان یقین و متیقن و اسنادش به خود یقین به اعتبار متیقن امریس عرفی، که کسی که دیروز عادل بوده به جزم و امروز شک در استمرار عدالتش دارید، ولو یقین به عدالتش امروز هم عدالت دیروزش امروز باشه، شما میگید کان علی یقین من عدالته، به اعتباری که متیقن دیروز بوده. یعنی گفتیم نهایت اینه که استصحاب هم میشه یک مدلول استعمالی حقیقی برای قاعده یقین، و الا اگر اینو نگیم که اصلا استحباب میشه، استصحاب میشه معنای عنایی، ظهور این منکان علی یقینه منحصره در قاعده یقینه. ولی اگر نهایت چیزی که شما ادعا کنید این که اینم حقیقت، ولی دار شد مجمع. در نتیجه این روایت صالح برای استدلال برای استصحاب نیست، یا این روایت خصوص قاعده یقینه یا مجمع.
از
اینجا
نداریم که اشتمستش بکنیم،
نه
که بگیم احتمال ارتکازیت قاضی عدم
دست بکنه، نه چه اصلیه؟
عدم ارتکازیت
قاضی، منظور تو از یه اصل اوغلایی عدم ارتکازیت
اصل اوغلایی
اصل عدمی که گفتم در باب لغات ظهوره، اگر میگن اصل عدم مخصص یعنی ظهور عام حجت مادامی که مخصص اثبات نشه، اصل عدم. اما یک اصل عدم عام می نداریم. اگر منظور استصحاب، استصحاب در اینجور موارد مجرا نداره چون مسئولات شرعی نیست.
استصحابیت نیاز به این داره که بالاخره یا اوغلا قبول بکنن یا دلیل داشته باشه،
احتمالش هم کافیه در شما به احتمالش نمیخواید اثر وجودش رو بار کنید. اگر اثر وجود حتمیش رو بخواید بار کنید نیاز به احراز داره، اما وجود احتمالیش، احتمال وجودش کافیه. ولذا یه حرفی رو قبلا گفتیم، مرحوم صدرم یه حرفو داره، حرف تمامی هم هست، با اون این که در مواردی که احتمال میدید یک قرینه نوعیه رو در قدیم که الان وجود نداره، لفظی به دست شما آمده قرینه خاصی هم در کنارش نیست، احتمال میدید یک قرینه نوعیه عامه قبلا بوده برخلاف ظهور لفظ مجرد، اصل نافی نداره این قرینه نوعیه عامه، چون اون چه ثقه متعهد به نقلشه متعهد به نقل قرائن خاصه. هیچ وقت ثقه نمیاد ظهور لفظ رو به حسب نوع بر شما بیان کنه، چون قرینه عامه. اون چه ثقه متعهده این که قرائن خاصه رو بر خلاف شیئی نقل بکنه، اما قرائن عامه نوعیه هیچ ثقه‌ای متعهد به نقل اونها نیست. خب روایت بعد که بهش استدلال شده در کلمات بر استصحاب و مرحوم آخون قدس سره اشاره فرموده و بعدم رد فرموده، روایت علی ابن محمد ابن علی ابن محمد قاسانی که همون کاشانی خود ما، عجیب مرحوم آخون، من نمیدونم بعد از روایات اصلا ذکر نکرد که مثل همون روایتی رو که قبل اشاره کردیم ادا شکسته فبن علی یقینی که مرحوم شیخ اونو اشاره کرد، برای مرحوم شیخ اشکال کرد ولی اونو ذکر نکرد. ما میگفتیم اونو ذکر نکرده شاید دلالتش رو قبول نداشته. این روایت علی ابن محمد ابن قاسانی رو همشون ذکر کردن، آخوندم ذکر کرده، در اینی که مرحوم آخون دلالتش هم قبول نداره. چی بوده که مرحوم آخون بعد از روایات رو اصلا ذکر نکرده و بعضی روایات رو در عین عدم فضیلش دلالتش ذکر کرده؟ یعنی خیلی روایت فبن علی یقین دلالتش رو موهون میدونسته ذکر نکرده، و دلالت روایت علی ابن محمد قاسانی رو در حد توهم قبول داره اما رد میکنه. نمیدانم، به هر حال یکی از روایات شاید همین نقطه باشه که اخیر اشاره شد، چون این روایت رو مرحوم شیخ ذکر کرده، فرموده اظهر ما فی الاخبار یا ما فی الباب من الروایات، یعنی این روایت علی بن محمد قاسانی از هر روایات داله بر استصحابه. روایت اینه مضمونش، سألته عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ايصام ام لا، قال اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. تقریر ابتدایش بر استصحاب روشنه که منظور الیقین لا یدخله الشک، منظور یقین به عدم دخول شهر رمضان در ابتدا و یقین به عدم دخول شوال در نهایت شهر رمضان. الیقین لا یدخله الشک یعنی لا ینقض الشک، شما یقین داشتید ماه شعبان بود، روز 25 که شعبان بود، 27 شعبان بود، 29 شعبان بود، نمیدونید روز 30 شعبانه یا شهر رمضانه. الیقین لا یدخله الشک یعنی مثلا لا ینقض الشک، صم للرؤیه یعنی مادامی که رؤیت و یقین نبود روزه واجب نیست، صم للرؤیه. و استصحاب عدم دخول شوال در اثناء ماه مبارک باز افطر للرؤیه، یعنی یقین به رؤیت در هر دو موجب رفعیت از حالت سابقه، چون الیقین لا یدخله الشک، یقین به عدم دخول شهر رمضان در ابتدا و یقین به عدم دخول شوال در پایان شهر رمضان، لا ینقض الشک فی دخول شهر رمضان او فی دخول شوال. خب این روایت یه بحث سندی داره یه بحث دلالی. بحث سندی رو مرحوم آخوند قدس سره مثل خیلی از روایات دیگه اهمال فرمونده، با حال این که بحث مهمی است در خصوص مقام. شما میخواید یه قاعده ای رو براش بنا بذارید، استصحابی رو، به صرف این که این روایت فرضاً دلالت داره که نمیشه اعتماد بر روایت کرد. فرضا ولیس هذا بدعاً، اگر مرحوم آخوند اهتمامی به سند نداره، قبل از اون شیخ هم اهتمام نداشته، ولو اینجا دیگه گل کرده مرحوم شیخ و با عدم اهتمامش به اسانی تو این روایت که آمده فرموده ولکن نه روایت ضعیفتون به علی ابن محمد قاسانی. خب پس بحث در این روایت تارتن در سندش و اخرى در مدلول روایت، اما نسبت به سند این روایت مرحوم شیخ قدس سر رو در دو کتاب روایش تحذیب و استفسار نقل فرموده از کتاب محمد ابن حسن صفار، که محمد ابن حسن صفار عن علی ابن محمد قاسانی قال کتبت الی، حالا یا امام حادیه یا امام عسکریه و بعید نیست امام حادی باشه، کتبت الی عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان، نگید که خب این گفته من رمضان، در روایات ما آمده لا تقولو جا رمضان ذهب رمضان فإن رمضان من اسماء الله تعالی، این راوی اینجوری گفته، امام که اینجوری نفرموده. کتبتو الیه عن الصوم فی اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، قال اليقين لا يدخل فيه الشك تا آخر. خب پس روایت رو مرحوم شیخ از کتاب صفار نقل کرده. یه بحث در با بعد صفار که صفار عن علی بن محمد القاسانی، خود صفار خوبه، محمد بن حسن صفار فروخ از اجلای روات و از بزرگان روات و در وثاقتش لا ریب فیه، ولیکن مرضی عنهش که علی بن محمد قاسانیه اینه که در این مقام نوعاً هر کی اشکال کرده به اعتبار او اشکال کرده، ولیکن در مقام سند مرحوم شیخ به کتاب محمد ابن حسن صفار هم خودش یک امر دیگری است که نیاز به بررسی داره. مرحوم شیخ قدس سره این روایت رو که از اون کتاب نقل کرده سندش رو در مشیخ این گونه نقل کرده که ما کان فیه عن محمد ابن حسن صفار فقد رویته، به واسطه مرحوم شیخ مفید و غوائری و ابن عبدون و ابن عبیجی توی اون سند تو تهذیب بین دو سند یه تفتیشی کرده کار عرض میکنم دیگه اینجوری به قلم شیخ آمده و الا اینه چهار نفر واسطه شیخ هم. یعنی شیخ از هر چهارتاشون نقل میکنه، شیخ از شیخ مفید، شیخ طوسی به واسطه استاد شیخ مفید و غوائری و ابن عبدون و ابن عبیجی کلهم این چهارتا از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی پسر شیخ صدوق، شیخ صدوق محمد ابن حسن ابن ولیده، این احمد پسر اون. ما دو تا احمد داریم معمولا در این طبقه که مورد ابهام قرار میگیره، یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که به واسطه شیخ مفید مرحوم شیخ طوسی ازش نقل میکنه، و دیگری احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومیه که پسر شیخ کلینی، پسر شیخ کلینی نه خود کلینی، شیخ کلینی محمد ابن یحیای اشعری قومی که کافی مبدو به نام او در موارد فراوانی، کلینی هم محمد ابن یحیای فراوان فراوان، این آقا محمد ابن یحیی عطار، یحیی عطار که اشعریه، اون پسری داره به نام احمد، هم طبقه با پسر محمد ابن حسن ابن ولید که شیخ صدوقه، اینا در یک طبقه که مورد ابهام، تعیینشون هم به راوی از اون دو، راوی معمولا اگر شیخ مفید باشه پسر ابن ولیده و اگر برخی موارد دیگه باشه اون ابن عطاره، و هر دوشون هم توصیق خاص ندارن، این که میگم هم طبقن، هر دوشون هم توصیق خاص ندارن. خب شیخ طوسی داره این روایت رو به واسطه چهار نفر، حالا ولو دو نفرشون که حد اول خوب دیگه، هم شیخ مفید و ابن فواهری اینا سده، حالا ابن عبیجید و اون ابن عبدون به ثابتشون اگر ثابت نشد که اینا به ثابتشون محققه، مهم نیست دیگه، مرحوم شیخ به واسطه این چهار نفر از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، ان پدرش محمد ابن حسن ابن ولید، ان صفات
ابن عبیجید از احمد نفرم
نعبیجید
از خود محمد ابن حسن
نقل کنید،
احمد ابن محمد ابن حسن ولید واسطه در نقل همون ستات نقل نمید،
میدونم ابن عبیجید از کی نقل کنه؟
خود محمد ابن حسن ولید نقل کنید.
خب
اینا
میدونم نه اونه از پسر محمد، ببینید من عرض کردم، من عنایت بسن اینو زمینو کردم، شیخ اول اینجوری ذکر میکنه، میگه که شیخ مفید ابن غوائری ابن عبدون، ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید، ان محمد ابن حسن، ان محمد ابن حسن ابن ولید، ان الصفار. بعد میگه و همین طور ابن عبیجی، ان احمد ابن محمد ابن،
ان محمد ابن فهرستش هم جو ان محمد نه در فهرست
حتما ان محمد بلا واسطه، خیلی اگر اون باشه باز یه واسطه کم میشه، ولی اون سند رو به این خاطر شیخ جدا کرده، من تو ذهنم بود که اونم از به واسطه احمد، یعنی ابن عبیجید، ان احمد، ان ابیه، ان صفار، اگر این باشه حق با شما، یعنی این که یعنی باز سند چهار قلوییه در این بعضی طبقاتش، منتها سه تاش به اصطلاح بدون واسطه احمد ابن ولید، به واسطه احمد ابن ولید، یک قلوی چهارمش بدون واسطه او از محمد ابن حسن ابن ولید بلا واسطه. و به هر حال عمده مشکل این احمد ابن ولیده، یعنی که در سند ممکنه اشکال بشه به واسطه او، چون شیخ مرحوم مرحوم توصی ابن عبیجید هم در توصیقش اما و اگر کردن و لذا میمونه سند قبل، سند قبل به اعتبار شیخ مفید و ابن قضائری خوبه، اما واسطه شیخ مفید و ابن قضائری، واسطه بین محمد ابن حسن ابن ولید و بین اونا محمد ابن حسن ابن ولید، یعنی در کل اسانید شیخ روایت منتهی به محمد ابن حسن ابن ولید عن الصفار میشه، منتها محمد ابن حسن ابن ولید در برخی از نقل های شیخ به واسطه ابن ابی جید نقل میکنه که این ابن ابی جید توثیقش اما و اگر داره. در سه نقل دیگر مرحوم شیخ که از مفید و ابن قضائری و ابن عبدون نقل میکنه واسطه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که توثیق خاص نداره، و لذا بحث در وثاقت او واقع میشه و گفته میشه که این روایت از ناحیه سند به اعتبار سند شیخ به صفار ضعیفه ولو به اعتبار احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. پس دو نفر در این روایت نیاز داره به بررسی، یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و دیگری علی ابن محمد قاسانی. بله اونم اگر بخواهید همینطور عرض کنم که نسبت به احمد ابن ولید ما گفتیم وجوه متعددی در توثیق.
یه دونه سندش هم که من
این اگر ثابت بشه اون موارد تعویض سندیه، تعویض سندی که مرحوم آلخویی داره و اون این دیگه شاید درست باشه تعویض سندی نه قبل از اخبرنا خود ما کار چیه؟ اخبرنا به جمیع روایاتی
یه دونه رو میگه فقط کتاب بصائرش رو از این طریق نقل میکنه، این تاریخ فقط
کتاب بسیار یعنی باشه احتمال داری محمد ابن حسن صفاری که اینجا هست بسیار درجات دیگه،
ولی کتاب خود محمود
شیخ
میگه
یه کتاب محمود صفار
داره
مسائلش
از ابی محمد حسن ابن علی.
خب میدونم
این روایت
از خواهد من از اون کتاب خود نمیدونم چیه بسائر نبوده از اون بسائر نبوده آخه این صرف این که نیست دلیل
ولی
نیست که این روایت جزش بعید نیست، ولذا یک تعویض سندی میشه که دیگه نیازی به اون راه دیگه هم نیست، یعنی یه سند دیگه در فهرست مرحوم شیخ داره به کتاب محمد ابن حسن صفار که فاقد هم احمد ابن محمد ابن یحیای اشعریه و هم ابن ابی جید، یعنی یه سندیه که شیخ نقل میکنه و واسطه مرحوم شیخ هم جماعتون از مرحوم شیخ صدوق، یعنی به جای احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم طبقه شیخ صدوق دیگه، محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوقه، پس پسر این محمد ابن حسن ابن ولید هم طبقه شیخ صدوقه، مرحوم شیخ طوسی هم به واسطه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از بابا نقل میکنه و هم به واسطه شیخ صدوق، ولذا روایت از ناحیه سند دیگه بدون مشکل میشه. اینه که اگر سندی رو شما تو مشیخه تهذیب و استفسار دیدید ضعف داره، ولی مرحوم فهرست در مرحوم شیخ در فهرست سند معتبری به جمیع کتب و روایات اون شخص داره، شما اون سند فهرست رو زمینه روایت تهذیب و استفسار میکنید روایت میشه خوب. این عرض کردم تعویض سند یک عرض عریضی داره، بعضی از جاهاش خیلی درست نیست، بعضی جاهاش معلوم نیست، اما بعضی از جاهاش خوبه، این از جاهای خوبه، چون مرحوم شیخ در تهذیب اخبار کرده به این که من از کتاب محمد ابن حسن نقل میکنم، شیخ اینه میگه هرچی در بعد ادنامه او بکنم از کتاب اوست، تو فهرستش میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته سند صحیح ذکر میکنه، این از اون جاهاییه که سند مشکلی نداره. یعنی تعریف نظریه تعریف سرعت اینجا اون جاهای قدر متیقنی قابل پذیرششه. خب حالا احمد ابن محمد ابن ولید قبلا مکرر گفتیم هم او و هم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار وجوهی در پذیرش روایاتی که در سندش اینها واقع شدن مطرحه، وجوه متعددی. بعضیا گفتن اینا مشایخ اجازن نه مشایخ روایت، پس جهالت اینا مخلی. اینا از قبیل آقای مرعشی هم در زمان ما شیخ الروایه نیست، شیخ الاجازه. ببینید من گاه اگر افروز و گارو ببرم قرازم قطع نیست، ممکنه نه که ممکنه، حتما آقای مرعشی از نظر وثاقت جلالت از همه چیز خوب، بلکه اون حیثی که ما الان مد نظرمونه اینه که آقای مرعشی الان نسبت به روایات کافی و کتب اربعه بر ما چیه؟ شیخ الاجازه، نه شیخ الروایه. و لذا اگر آقای مرعشی لا سمح الله وثاقت اونم محقق نبود، جهالت ایشون مخل به اعتبار روایات کتب اربعه بر ما نخواهد بود. و این یکی امر بیرون کشم سفی رابعت نهار، نمیدونم این الان خورشید هست یا تحت آفتابه، اما این دیگه اگر خورشید هم الان زیرا ابر باشه این امر بیرونیه. بعضی از این راه گفتن، ما این راه گفتیم خیلی خوب، بالاتر گفتیم اگر طرف شیخ الاجازه بودن دال نبر وثاقت طرفه. آلون گفتن شیخ الاجازه بودن جهالت درش مخل نیست، ما گفتیم شیخ الاجازه بودن دلیل وثاقته، چون که طرف اینو آورده به عنوان شیخ الاجازه که میخواد روایت رو از ارسال خارج کنه، مخصوصا موارد منحصر. ولذا اگر معید وثاقت نباشه اینطور نیست که قدری از این ناحیه به او وارد بشه. این یک طریق بحث این که شیخ خود وجه دیگه برای اثبات اعتبار روایاتی که این آقا در سندش واقع توثیق علامه، چون علامه هلی صحح عده ای از طرق شیخ که به واسطه احمد ابن محمد ابن ولی و احمد ابن محمد ابن یحیای عطار برای ما نقل شده، یعنی روایات مشتمل بر این واسطه رو مرحوم علامه ای که شیخ الاصطلاحه، اصطلاح صحیح و غیر صحیح، این دیگه از مبتکرینش او و شیخش ابن طاووس است، او میگه این روایت صحیح، پس معلوم میشه احمد ابن محمد ابن یحیای عطار و احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید رو ثقه امامی میدانسته که از روایات مروی به واسطه او تعبیر به صحیح کرده. و اونی هم که در کلام آقای خویی بود که توثیق متأخرین مثل علامه به درد نمیخوره از باب حسی بودن، کبرن و صغرن گفتیم درست نیست. چرا که حالا جدای از کبراش در خصوص مثل این موارد که فاصله بین مرحوم علامه و احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و همینطور عطار فاصله قصیری، دیگه اونی که مرحوم آقای خویی قدس سره اگر نسبت به توثیق علامه نسبت به زراره و امثال زراره بخواد توثیقاتش قدی داشته باشه، ولی نسبت به کسانی که مقارب عصرش هستن دیگه محضوری نداره. بله قطعا اینجور نیست، گفتیم اصالت الاداله یکی از کسانی که خیلی محکم متهمونه هست شیخ صدوقه، و خود شیخ صدوق عبارتی از ایشون آوردیم که اصلا اصالت الاداله رو توفلن میکنه و التزامش به احتیاط از دیگران شدیدتره، و این یک امر وهمی است که کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده و سرا ربما منه شک الی غیره. اینم یه بیان برای اعتبار احمد ابن محمد ابن حسن ولی. و جدای از این فرض این مرحوم شیخ این روایت رو از کتاب محمد ابن حسن صفار داره نقل میکنه، و گفتیم سابقا که کتبی رو که مرحوم شیخ ازش نقل میکنه هم مثل کتاب صفار برای اونها از قبیل کتب اربعه برای ما بلکه اوزهه، یعنی کتب اربعه اونها مثل کتب صفار و اینا بوده. چطور ما نسبت به کتب اربعه نیاز به سند نداریم؟ مثل شیخ طوسی هم نسبت به کتب حسین ابن سعید و صفار و محمد ابن علی ابن محبوب و امثال اینا نیاز به سند نداره. و غیر ذالک من معتقد دمه فلا نوعید بیش از این. و لذا از ناحیه جهالت احمد ابن محمدم خللی به روایت وارد نمیشه. نه یک قاکلام در علی ابن محمد قاسانی. خب علی ابن محمد قاسانی مرحوم نجاشی نسبت به او اینگونه نقل کرده که علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی فرموده خیرون مثلا چیون فاضلون اکثار از روایت داره، آدم بزرگی، ولیکن احمد ابن محمد ابن عیسی غمد فیه به انهو یرمی مذاهب منکره. گفتی حرفای خودسه جور با جوری نقل میکنه این آقا. خود نجاشی میگه ولم نجد توفی کتبه، میگه ولو احمد ابن محمد ابن عیسی اینجوری گفته، اما ما تو کتب آسانی مذاهب منکره ندیدیم. قدری که در رابطه با اوز همین مقداره. در موضعی مرحوم شیخ طوسی او رو مطرح کرده و بعد فرموده ضعیف و در موضع دیگری مرحوم شیخ عنوان کرده علی ابن شیر ثقتون. در اون جایی که علی ابن محمد عنوان شده گفته ضعیف و در یه جای دیگه این آقا رو نقل کرده، حالا که میگم این آقاشون اما و اگر واقع شده این همونه یا نه، به عنوان علی ابن شیره گفته ثقتو. حالا این علی ابن شیره که شیخ حکم به وثاقتش کرده با اون علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی که حکم به ضعفش کرده، اگر یه نفر باشن یه وضعیتی داره. مرحوم آقای خویی فرموده، مرحوم علامه فرموده اینا یه نفرن، علامه در خلاصه فرموده اینا یه نفرن، علی ابن محمد ابن شیرت القاسانی، چون در یه موردی هم اینجوره اینگونه نفره علی ابن محمد ابن شیره، و لذا این علی ابن شیره همون علی ابن محمد ابن شیره است. این شیره خیال نکنید شیره های اینو میگن، این شیره همون شیره فارسی ماست که شیره انگور و در بعضی از موارد عربا تعبیر میکنن شیرج، اون شیره کش نیست برای همین گفت این عصیره عربیه. ایشون هم گفت علی ابن محمد ابن شیره، در بعضی از موارد هم از این تعبیر شده به علی ابن محمد قاسانی بدون توصیت ابن شیره. مرحوم علامه فرموده ظاهر اتحاد هما، یعنی علی ابن محمد ابن شیره و علی ابن محمد ابن علی ابن محمد قاسانی و علی ابن شیره یک نفر. مرحوم آقای قدس سر رو فرموده کی میگه اینا یه نفرن؟ علی ابن محمد با علی ابن شیره کی گفته یه نفره؟ ما دو نفر شاید داشته باشیم، شون هم نمیگه حتمی، میگه شاید، یکی علی ابن شیره یکی علی ابن محمد ابن شیره. حالا اگر شیره یه نفر باشه در این دو، ممکنه که این علی یکی نوه شیره است، علی ابن محمد شیره ابن شیره. ما یک علی ابن شیره هم داریم که برادر محمده، عموی این علی ابن محمد ابن شیره میشه اگر شیره یه نفر باشه. اگر شیره دو نفر باشه که دیگه هیچی، اصلا اینا با هم ربطی ندارن. ما یه علی ابن محمد شیره یه شخصیت داریم، شیره یکی، یک علی ابن شیره یه غیر از اون شیره داریم به شخص دیگری، صرفا اشتراک در نام بدون اتحاد در شخصیت. مرحوم آقای خویی فرمود خب این شاید اینا دو نفر باشه، گیرم، یعنی مرحوم آقای خویی هم بخواست تفضل بکنه میگه گیرم شیره یه نفر باشه، باز اتحاد علی اثبات نمیشه، چون شاید یه علی فرزند به بلا واسطه شیره است، یک علی فرزند به واسطه محمد، علی ابن محمد ابن شیره. و لذا روایاتی که مشتمل بر علی ابن محمد هست صحتش اثبات نمیشه، چون اونی که توثیق داره علی ابن شیره است، نه علی ابن محمد ابن شیره. بر این اساس مرحوم مالک القدس سر رو کل روایات علی ابن محمد شیره رو از کار انداخته و فرموده محکوم به ضعف. مرحوم اردبیلی قدس سر رو جرد
داره
نه دیگه، برای این که خلاصه تعبیری که در نجاشی آمده اینه که فاضلون فقیهون کثیر الحدیث فاضلون. ایشون میگه اینا در این حد دلالت بر توصیف نداره، مخصوصا با این خصوصیتی که میگه احمد ابن محمد ابن عیسی غمزفی دعنهو یرزی مذاهب منکره. ولو خود مرحوم نجاشی فرموده که لم اجده فی کتبه، اما بالاخره این غمز هم از اون نقل شده. مرحوم اردبیلی در جامع الرواد استظهارش اینه که علی ابن محمد ابن شیره و علی ابن شیره و علی ابن محمد خاتانی اینا همه یک نفر هست، و اگر یه نفر باشن پس توثیق شیخ توثیق او خواهد بود. ولیکن کلام اینه که حالا اگر تمام اینا به اثبات شد، اینا یه نفرن و توثیق شیخ به دردش خورد و قطع احمد ابن محمد ابن عیسی خللی درش ایراد نکرد، ولیکن مرحوم شیخ یه تضعیفی هم بر او داره رو مبانی قوم. خب اینجا شیخ در بعضی از کتبش فرموده علی ابن محمد ضعیفون، ولو گفته علی ابن شیره ثقتون، اما در موضع دیگری گفته علی ابن محمد ضعیف. اون مبنای قوم که این نیست و عرض ما اینه چه باید کرد با این علی ابن محمد در این سند و در اسانید دیگری که در اونها واقع شده. مراجعه کنید تا شب بیل انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.
گرداد یه طریق دیگه هم البته به کتابای محمد مقنی افراد داد، اونه که از ابن غرداری به بونه نایدونه که از احمد ابن محمد ابن یحیای اصفار
باز هم مشکل
داره از پدر شفر من نمید اینجا بعد در مورد این قبلا این زمانی کشان چمه هم داری بحث داری که راجع منابع رجال شیخ کوفی از این گفت منابع رو بیگه و نگفت اینا خیلی تنگی میشه راحت یه رجال منابع شیخی این قسمتی که مرحوم شیخ در بودن ها و مرحوم حجم محمد خاتمی و اونه بایی تعبیر صحیح کنه بوده دقیقا این همون روایتی که مرحوم برقی در زمین مرحوم مرحوم جمعون در این کتابت و سنده بعید میشه که این چه همون شیخ ها رو بیگه شیخن رجال برقی داره مرحوم لذا خواهد میگم که یعنی اینکه دو بار در ضمن مصحاب امام هادی یکی رو اسم علی ابن شیره و یکی اسم علی ابن محمد این لزوماً داره و اصلا
نداره نداره
برای اون بالاخره اونم بود خلل دیگه نه بعد اینکه تعارضشون مثلا
وقت یعنی خود تو یه کتاب خودی داره هم یعنی شیخ نمیدونست علی خوشی علی ابن شیره
مرسان معتقده که ایشون میگه فقط منابع کتب قبلی رو نقل کرده، اصلا فکر نکنه یه تیکر از یه کتاب نوشته زیر دوره تیکر این کتاب دیگه نوشته.
حتی ممکنه خود شیخ هم فرصت نکرده بررسی بکنه وحدت و اتحاد کنه، یعنی در یه جا عنوان علی ابن محمد ابن شیره ممکنه دیده باشه، در یه جا علی ابن شیره دیده باشه، ممکنه اینا رو دو جا مطرح بکنه. فرصت این که شیخ اینقدر مشغله داشته، فرصت این که بررسی دیگه تفاصیل این جهت رو بکنه خالی در اتحاد بسن بعدا